شیدا، شنیدم پشت سرم چی گفتی؟ کاش از خودم میپرسیدی. اون لحظه شیدا فهمید یه جمله به ظاهر ساده میتونه پلی که سالها برای ساختنش زحمت کشیده بود تو یه لحظه خراب کنه.
همراهان گرامی، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه کیمیا از رادیو معارف. غیبت مثل زهر شیرینیه که آرام آرام لبها رو میسوزونه و بی صدا ریشه روابط رو میخوش کنه. نخستین زخم این آفت بر پیکر آبرو میشینه، سرمایه‌ای که اگه ترک برداشت مرهمی بر اون کارگر نیست. اعتماد همچون شیشه شفاف با یک جمله میشکنه و حتی اگر تیکه هاش رو جمع کنی بر دل شکسته خطهای ترک باقی میمونه. بریم سراغ بخش دوم کارشناسی برنامه امروز که استاد گرامی آیت الله سید احمد خاتمی با نگاه دقیق قرآنی و روایی این آفت خاموش رو بررسی میکنه.
آخرین نکته در باب غیبت این است که غیبتی حرام است که شخص مورد غیبت متجاهر به فسق نباشه. پس اگر کسی آشکارا مرتکب گناه میشه غیبت او جایز است، چون چنین شخصی از گناه کردن باکی نداره و از اینکه مردم رفتار ناشایسته او را بفهمند حراسی به دل راه نمیده. مثلا خانمی که دانسته و اینکه بی‌حجابی حرام است بی‌حجاب بیاد بیرون، اینجا غیبتش جایزه. چرا؟ چون در روایات ما هست متجاهر حرمت خدا رو نگه نمی‌داره، پس او هم حرمتی نداره. قید میکنم یک مرتبه است که خانمی نمی‌داند بی‌حجابی حرام است، نباید غیبتش کرد. خانمی به غلط توجیه کردن براش بی حجابی را در حدی که گناه نمیدانه، غیبت اینها جایز نیست. اما خانمی که میداند بی حجابی حرام است، واقعیت هم اینه، یک دونه مرجع پیدا نمی کنید که قائل به جواز بی حجابی باشد. این متجاهره و غیبت متجاهر جایز است. امیدوارم که خانم‌های بی‌حجابی که اردوگاه دلشون دین، ما دو جور بی‌حجاب داریم، یک بی‌حجاب‌هایی که دین از اردوگاه دلشون هم رفته، خب اینا رفتند، دوم بی‌حجاب هایی که اردوگاه دلشون دینه، اهل نمازه، اهل روزه است، اهل عزاداری، اهل بیت، این اردوگاه دلشون دینه. امیدوارم اینها متوجه باشند، این اردوگاه پاک رو حفظ کنند. اگر همچنان این بی‌حجابی هاشون ادامه پیدا کنه، این اردوگاه هم از بین میره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اردوگاه دین از بین رفت، سرنوشت تباه پیدا میکنه. خدا گواه است آن چرا که ما در این عرصه میگوییم مصالح را در نظر میگیریم و از خدا می‌خواهیم انشاءالله جایگاه همه متدینین بهشت باشه. خب این اجمالاً معنای غیبت. از اینجا می‌خوام یک نکته بگم و اون نکته این است که تردیدی نیست که غیبت از گناهان کبیره است، ولی در نهی از منکر میشه به طرف گفت آقا غیبت نکن. پاسخ این است باید غیبت بودنش محرز بشه، ولی اگر یکی از این قیود را نداشت، مثلا طرف متجاهر به فسق بود، اینجا حق ندارید به این کسی که داره افشا میکنه بهش بگید غیبت نکن، این تهمته. این نکته قابل تأمله به کسی که مرتکب غیبت نیست، تهمت ارتکاب زدن خودش منکره. بنابراین آمران به معروف و ناهیان از منکر باید مراقب باشند برای نهی از منکر مرتکب منکر نشن.
کیمیا، شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در کلام آیت الله سید احمد خاتمی. کیمیا، برنامه ای از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
در ادامه خواهیم گفت که بعضی جاها غیبت جایز است که اسمش را میگذارن مستثنیات غیبت. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بیش از 10 مستثنیات غیبت رو هم ذکر کرد. اگر شما احتمال بدی کسی که داره میگه یکی از اون مواردی است که غیبت جایز هست، این نکته را آمران به معروف و ناهیان از منکر به خصوص در عرصه غیبت توجه داشته باشد. خب در باب حرمت غیبت بحثی نیست، به خاطر آن که دلیلش صریح قرآن هست: ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، سوره حجرات آیه 12. هیچ یک از شما از دیگری غیبت نکنه. آیا کسی از شما دوست داره که گوشت مردار برادر خود را بخورد؟ یقینا نه، همه شما از این کار کراهت دارید. پس بدانید که غیبت کردن مانند خوردن گوشت مرده برادر دینی هست، از اون اجتناب کنید. خب آیه به صراحت از این گناه داره نهی میکنه. لا یغتب صیغه النهی است، یدل علی التحریم. از این آیه استفاده میشه که غیبت تنها در مورد مسلمون ها حرامه. چرا؟ چون تعبیر بعضکم بعضن دارد و لحم اخی، این اشاره به مؤمن بودن داره. و نکته دیگری که از این آیه استفاده میشه این است که غیبت در صورتی موضوعیت پیدا میکنه که طرف غیبت شده حاضر نباشه، چون علاوه بر آن که لغت غیبت نشانه عدم حضوره، کلمه میتن نیز به این معنا اشاره داره، چون در آیه شخص مقتاب یعنی غیبت شده مانند مرده فرض شده. پس همان گونه که شخص مرده غایب است نمیتونه از خودش دفاع کنه، اونیز به خاطر عدم حضورش قادر به دفاع از آبرو و حیثیت خودش نیست. یک نکته دیگر هم در این آیه هست که همونطور که مرده زنده نمیشه، آبروی از دست رفته هم قابل برگشت نیست. این هم نکته دیگر هست. در مجموع این آیه شریفه از آیاتی است که صریح در حرمت غیبت هست. سوره همزه آیه 1، ویل لکل همزه لمزه، وای بر عیب جویان هرزگوی، ولا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. اسراء 36، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا بصيرا. سوره نساء 148. از این آیات هم استفاده میشه، لکن صریح ترین آیه آیه سوره حجرات است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم، خطا دیدی عطا کردی هماره که لطف و رحمت.
تا گفتار و شنیداری دوباره، شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهد.
دریغ از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم، تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار هشت افتد عبورم. بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
خداوند خداوند تو ایمان و شهادت، عطا دادی به فضل خیش ما را خدا، احسان خداوندی عجب نیست، و از احسان خداوندی عجب نیست. اگر خط در کشی جرم و خطا را،
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است،
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. با ما باشید.
در خصوص حد نصاب زکات انگور و کشمش راهنمایی کنید که فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در پاسخ می شنوید.
به نظر حضرت آقا حد نصاب انگور و کشمش هم 847 کیلو و 419 گرم است که حدود 850 کیلو میشه. بنابراین اگر شخصی که باغدار هست، درختان انگور دارد، این انگورها بر فرض که تبدیل به کشمش بشه به این مقدار میرسه، یعنی این مقدار کشمش ازش استحصال میشه، به دست میاد، ایشون باید زکات این انگورها رو بپردازد. اما اگر کمتر از این مقدار باشه پرداختن زکات واجب نیست، ولی مقدار زکاتی که میپردازد بعد از کسر مخارج است، یعنی مخارجی که برای کاشت و داشت و برداشت این محصول داشته کم میکنه، باقی ماندهش هرچه بود زکاتش رو میپردازد. گرچه همین مسئله احکام و شرایط جزئی دیگه هم داره که دیگه باید از کتاب احکامی و رساله مطالعه بفرمایند.
حکاکی کردن عکس خانومی که از دنیا رفته بر روی سنگ قبر طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی آیا اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ توضیح دادند:
این حکاکی کردن عکس ها خصوصا خانم ها خلاف شؤون اسلامیه و سزاوار نیست این کار خصوصا برای خانم ها انجام بشه که عکس یک خانمی، البته اگه مکشفه باشه، یعنی مثلا موهاش بیرون باشه در عکس این چنین باشه که این اصلا جایز نیست، اما اگر نه با حجاب باشه عکس این خانم رو میخوان حکاکی کنن رو سنگی که یادگار بمونه، این سزاوار نیست و خلاف اعمال متشرعه و خلاف شؤون اسلامی است. نمیتونیم بگیم حرامه، اما بهتر است این کار باب نشه و انجام نشه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر خانم توی سالن پذیرایی خونه جلوتر از آقا ولی با 3 متر فاصله نماز بخونه، آیا نمازش اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه نماز این خانم درسته و مشکلی نداره. حضرت امام در مسئله 886 در رساله می‌فرماد بنابر احتیاط مستحب باید زن عقب‌تر از مرد بیسته و جای سجده او از جای ایستادن مرد کمی عقب‌تر باشه، اما اگر زن کنار مردم باشه، جلوی مردم باشه، نماز او درسته و مشکلی نداره. اینی که می‌فرماد مستحبه ثواب بیشتری داره، اما اگر اومد رعایت نکرد نمازش درسته و باطل نیست. انشاءالله موفق باشه.
برای اقامه نماز آیات بعد از حمد اگه یه سوره رو 5 قسمت کنیم و بخونیم، آیا طبق فتوای آیت الله سیستانی اقامه نماز آیات به این صورت کفایت میکنه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادن:
خواندن یک سوره در نماز آیات اگر 5 قسمت بکنید اشکالی نداره، ولی 5 قسمت نباید بسم الله جزء اون باشد. غیر از بسم الله سوره رو 5 قسمت بکنید. الان که عرض میکنم میخوانم، شما ملتفت باشید: بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این 5 قسمت شد و صحیحه و نماز آیاتتون درسته.
الله حمد لله، سبحان الله يا الله، الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. به هنگام قطع برق حکم آبی که از تانک خانه برای آبکشی لباس ظروف و حمام استفاده میشه چیست؟ آیا آبکشی این موارد که با آب کر هست و آب شهر موقع قطع برق وارد تانک نمیشه چیست؟ لطفاً در این باره راهنمایی کنید و فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات پاسخ را این گونه گفتند:
تطهیر و آبکشی با آب کر حکم آبکشی با آب لوله‌کشی رو داره و مشکلی ایجاد نمی‌کنه. در ضمن آب کر بنابر احتیاط واجب مقدار آبیه که اگه در ظرف یا مکانی که طول و عرض و عمقش هر کدوم 3.5 در 3.5 باشه ریخته بشه اونو پر بکنه، یا وزنش 384 کیلو یا همون 384 لیتر باشه. این مقدار رو آب کر بهش میگن و البته معیار در وجب وجبهای متوسط. نکته دیگه اینه که برای تطهیر چیز نجس خواه بول باشه یا غیر بول یک مرتبه شستشو کافیه، خواه با آب کر باشه یا آب قلیل، هرچند در تطهیر بول با آب قلیل 2 مرتبه بهتره. و سزاوار مؤمنین در این ایامی که کشور با کمبود آب و معضل کم آبی روبرو هستن خیلی مراعات بکنن و از اسراف به صورت جدی پرهیز بکنن.
کسی که آیه شریفه ای از قرآن رو که سجده واجب داره رو میخونه 2 بار باید به سجده بره، و کسی که فقط گوش میده 1 بار باید به سجده بره، آیا این گفته از نظر فقهی درسته؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شویدی زنجانی هستند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال.
از نظر آیت الله از ما شویدی زنجانی کسی که آیه سجدار رو میخونه و با کسی که فقط آیه سجدار رو گوش میکنه از جهت تکلیف فرقی نمیکنه و 1 سجده به جا بیاره کفایت میکنه. بعضیا ممکنه ادعا کرده باشن که برای خوندنش 1 سجده و چون صدای خودش را میشنود 1 سجده دیگه واجب بشود، اما از نظر آیت الله از ما شویر زنجانی ولو این که گفته خودش رو هم بشنود 1 سجده بیشتر واجب نیست.
وارد شدن به اماکن متبرکه امامزاده ها و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برای خانم ها در زمانی که در عذر شرعی به سر میبرند از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شویری زنجانی را در این باره توضیح میدهند.
وارد شدن به حرم امامزاده ها و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در زمان عذر شرعی اشکالی نداره. بله اگر قسمتی از مثلا حرم مسجد هست در اون قسمت نباید توقف کنن، صرفا میتونن از اونجا عبور کنن.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگر فضله موش داخل ظرف یا روی لباسی بیفتد نجس است؟ آیا با آب برطرف میشود یا قابل استفاده نیست؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
بله فضله موش نجسه، ولی در صورتی نجس کننده است که یا همین رطوبت زیادی داشته باشه که به اون شیء پاک سرایت کند، یا اون شیء پاک به قدری خیس باشه که رطوبتش به این فضله سرایت کند. اما اگر خیسی به این مقدار نبود یا شیء پاک خشک بود و این فضله افتاد یا فضله خشک بود و رطوبتی هیچ کدام نداشت یا رطوبت اگر بود خیلی کم بود که سرایت نکرد، نجس نمی شود. حتی اگر شک داشته باشیم که رطوبت به این حد بوده یا نه، سرایت کرده یا نه، باز محکوم به طهارت است. و در صورتی که طرف شک داشته باشه آیا این فضله موش است یا چیزی دیگه، بازم محکوم به طهارت.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام.